بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام ابراهیم و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی احدا بفرمایید. به دنبال بحث‌های گذشته سوالاتی رسیده بود که ما نتونستیم در جلسات به اونها پاسخ بدیم، اینه که این جلسه رو اختصاص بدیم به پاسخ این سوالات در حدی که خدای متعال توفیق بده و وقت اقتضا داشته باشه. البته بعضی از این سوالات مستقیما مربوط به بحث‌های گذشته است، از یاشن ارتباط مستقیم نداره، مناسبتی به هر حال طرح شده این سوال، ولی به هر حال به این ترتیب که سوالات رو به ما دادن به همین ترتیب من پاسخ عرض میکنم. ما در جلسه گذاشته به مناسبتی اشاره کردیم به اینکه اصل احتیاج به دین در مواردی است که عقل انسان به تنهایی نمیتونه پاسخ اون سوالات رو بده، اونجاست که ضرورت اقتضا میکنه که از راه دیگری که راه وحی هست ما استفاده بکنیم. البته با یک مسامحه ای که در اینجا در تعبیر دین به کار میبریم به عنوان فقط محتوای وحی تلقی میکنیم، در حال به این با این ملاحظه و مسامحه سوالی مطرح شده که خدای متعال چرا عقل انسانها را کامل نیافرید که احتیاجی به ماورای عقل و به وحی نداشته باشند. او که میخواست انسانها را هدایت بکنه به تعبیر ساده نصفش را با عقل نصفش را با وحی، چرا همش را با عقل هدایت نکرد؟ خب یه سوال ساده است که در ذهن خیلی ها میاد و بیانش احتیاج به یک توضیحی داره که در حدی که متناسب با جلسه پرسش و پاسخ باشه. همه ویژگی های انسانی که در این عالم هست، حالا غیر انسانیش رو کار نداریم چون مورد حاجت ما نیست، اون چه از نعمت‌های الهی برای انسان تلقی میشه، چه در درون وجودش، چه خارج، چه اون چه مربوط به بدن است و چه اون چه مربوط به روح است، در همه انسان‌ها یکسان آفریده نشده، استعدادها بسیار متفاوت. علت این که چرا این اختلافات وجود داره اصلا در عالم، چرا اصلا در اصل عالم اختلافات وجود داره و چرا انسان ها داره این اختلافات هستن، این برمیگرده به حکمت الهی. به حکمت الهی اقتضا کرده که در این عالم کثرت ها و اختلافات وجود داشته باشد و اینها تابع یک سلسله اسباب و مسبباتی است که ایجاب میکنه این اختلافات را. فرض بفرمایید اختلاف اینی که بعضی انسان ها مرد باشن بعضی زن، بعضی سفید باشن بعضی سیاه، بعضی کوتاه‌قد باشن بعضی بلند، بعضی چاق باشن بعضی لاغر، و اختلاف در انواع استعدادهای علمی، عقلانی، هنری که در انسان ها مشهوده. اینها تابع یک سلسله اسباب و عللی است که در افراد اقتضای اینها رو میکنه. و شاید دو انسانی نشه پیدا کرد که استعداداتشون از همه جهات مثل هم باشه، حتی دو فرد. بنابراین سوال از این که چرا عقل انسان کامل نیست، اگر بخواد کامل باشه باید همه عقل‌های انسان یکسان باشه تا همه بشه یک جور دیگه، این خلاف حکمت الهی و خلاف مقتضای اسباب و مسبباتی است که در این عالم هست. یه سلسله عوامل ارثی است، یه سلسله عوامل محیطی است، اینها ایجاب میکنه اختلافات را و هیچ پرهیزی هم ازش نیست در این عالم. بلای از آنون مختلفی. حالا صرف این که ادراک در ادراکات عقلی متفاوت هستند و عقل انسان ها کامل نیست، اگه بخوایم بیان مفصلی در این زمینه داشته باشیم احتیاج داره به این که اصلا عقل رو معنا کنیم و بگیم منظور از این که میگیم خدا به انسان عقل داده اون چیه و چگونه تا کجا عرض کنم که پیشرفت داره، برد عقل تا کجاست و چرا در انسان ها متفاوته و چرا همه چیز را با عقل میتونیم درک کنیم. خودش یه بحث بسیار مفصل و گسترده است که در حد پاسخ این سوال نمیتونم بده. انشاءالله اگر وقتی فرصتی شد خدا توفیقی داد به اون مسئله میرسیم. پس جوابی که ما اینجا عرض میکنیم این است که همه انسان ها استعداد عقل کامل را نداره، ناچار اختلاف خواهد بود بینشون، باید از یک راه دیگری این کمبود انسان‌ها در عقل جبران بشه. این پاسخ این که اصلا چرا یه راه دیگری غیر از راه عقل وجود داره. یک جهت دیگری هم هست که حالا اون احتیاج به بحث مفصل‌تری داره. ما وقتی میگیم عقل همه چیز رو درک می‌کنه، این احکام که به عقل نسبت میدیم همش مستقلن مال عقل نیست، مقدماتش از جاهای دیگری پیدا میشه. حالا یه نمونه کوچکی مثال بزنم تا این مقداری ذهنتون آشنا بشه، وقت فرصتی بیشتری شد تفصیلا در این باره بحث. مثلا سوال میکنیم که آیا عقل اقتضا میکنه که حقوق اجتماعی مرد و زن مساوی باشه یا نباشه؟ عقل چه حکمی میکنه؟ خب گاهی آدم تصور میکنه که عقل حکم میکنه که بله خب مرد و زن هر دو انسانن، از یک پدر و مادر آفریده شدن، چرا اختلاف داشته باشن، خوبه با هم مساوی باشن. ولی خب این یک قضاوت خام است. وقتی ما میگیم حقوق اجتماعی مرد و زن مساوی باشن، باید ببینیم که اصلا حق از کجا پیدا میشه، چرا حق ها ممکنه مساوی باشه یا ممکنه مختلف باشه. جوابی که عقل اینجا میده وقتی شما سوال میکنید که دو نفر آیا حقشون باید مساوی باشه یا نه، جواب قطعی عقل اینه که اگر اون عللی که موجب پیدایش حق میشه در هر دو مساوی باشد، بله باید حقشون مساوی. اما اگر اون عللی که ایجاب میکنه حق را در این دو فرد دو نفر یا دو گروه یا دو قوم فرق داره با هم، خب باید نتیجهش هم معلولش هم باید مختلف باشه، حقش هم باید تفاوت داشته. اما اینکه آیا این دو چیز در مرد و زن یکسان هست اون چه موجب پیدایش این حقوق اجتماعی میشه یا نه، این عقل خودش دیگه نمیتونه چیزی درک بکنه. این باید علم اثبات بکنه، علوم تجربی که مرد و زن در چه چیزهایی با هم اتفاق دارن، در چه چیزهایی با هم اختلاف دارن، نقششون در جامعه چی هست، در پیدایش فرزند، در رشد تشکیل خانواده، در ادامه نسل انسان و مسائل اجتماعی که برش مترتب میشه، اون وقت بگی که ارث زن و مرد هم باید مساوی باشه یا نباشه. هر دو هم باید مساوی باشن در اینکه چند تا همسر بتونن انتخاب بکنن یا نه، باید فرق بشه. جواب قطعی عقل اینه که اون چه موجب این حق میشه، اگر در هر دو یکسان است، بله حقی هم که برای اونها ثابت میشه باید یکسان میشه، اما اون چه ایجاب میکند این حق را اگر اختلاف دارد، نتیجه حقوقش هم مختلف خواهد بود. این جواب قطعی عقل است. اما اینکه آیا اینها اسباب پیدایش حق در مرد و زن یکسان است یا نه، این دیگه خود عقل نمیتونه قضاوت کنه. یه سلسله دستاوردهای علوم باید باشید. عرض کنم که اختلافاتی که از نظر اندام شناسی دارن، فیزیولوژی دارن، از نظر مسائل روانی دارن، از نظر تأثیری که در پرورش نسل انسان دارن و مسائل دیگه، اینها خود عقل به تنهایی نمیتونه. باید زن را معرفی کرد که این چه موجودی است، چه خصوصیاتی داره و چه نقشی میتونه در زندگی داشته. مردم را همینطور. اون وقت بگیم آیا اینها موجب چنین حقی میشه یا نه. هر کدوم از این جهات مشترک که موجب حقی باشد، حتما حقش هم مشترک و مساوی خواهد. اما اگه جهات اختلاف موجب حقی بشه، حقش هم متفاوت خواهد. اما تعیین کردن این که چه چیزی موجب چه حقی میشه و مرد و زن در چه چیزهایی با هم اشتراک دارن و در چه چیزهایی با هم اختلاف دارن، این عقل به تنهایی نمیتونه قضاوت کنه. این باید علوم تجربی و حس و تجربه های حسی و علوم مربوطه باید برای اثبات بگه. پس عقل نمیتونه اینجا حکمی بود. حالا خدا این عقل را که کارش همینه، عقل کارش سر و کارش با مفاهیم کلیست، عقل سر و کارش با این نیست که مرد چی داره زن چی داری، مرد چگونه آفریده شده زن چگونه، کار عقل نیست. عقل سلسله مفاهیم کلی را روش قضاوت میکنه، باش جمع و تفریق میکنه، استنتاج میکنه، سورا و گبرا تشکیل میده، اینو کار عقل. اما مقدمات اینها را باید از جای دیگه در اختیار عقل گذاشت. پس اصولا عقل از اون جهتی که سر و کارش با مفاهیم کلی است، در همه موارد خاص نمیتونه قضاوت کنه، مگر مقدماتش از جای دیگه بیاد. و این در حالا فرض کن عقل هم یکسان هم بود، اصلا هیچ تفاوتی هم در عقل انسان ها نبود، هم مساوی بودن، هم برای این مسائل حل نمی شد. عقل نمیتونه بگه مرد و زن چقدر با هم اختلاف دارن. این حس و تجربه هست و علوم حسی و تجربی هست که باید این اثبات بود. و این هم در همه زمان ها یکسان نیست، پیشرفت علوم در زمان های مختلف تفاوت میکنه. هنوز هم ما نمیتونیم بگیم علم در هیچ رشته ای از علوم از معارف بشری به پایان خط رسیده، دیگه چیزی هنوز نمونده که کشف بشه، هم چیزی نیست. اینه که هیچ وقت ما مطمئن نمیشیم که از داده های علم به نتیجه قطعی برسیم تا عقلم بتونه درباره اونها قضاوت قطعی بود. این که میگیم کاش عقل همه یکسان بود و کامل بود و دیگه احتیاج به وحی نداشتن، یه تصور خامیست. ما اینه که درست نفهمیدیم عقل یعنی چی، کاربرد عقل در کجاست، ابزار عقل چی هست، چرا اون مقدمات مختلفه، چرا توانایی انسان ها در کاربرد عقل با هم متفاوته. اینا رو حساب نکردیم، همینجوری میگوییم خوب بود که عقل همه کامل بود و دیگه احتیاج به وحی نداشتن. یه نکته ای که اینجا باید اضافه کنم اینه که وحی کردن خدا هم اینجوری نیست که گتره ای باشه خدا به هر کسی، یک کسی رو انتخاب بکنه بگه تو را پیغمبر قرار دادن. اون کسی هم که وحی میشه بهش، اونم باید استعداد خاصی داشته باشه. هر کسی توانایی درک وحی رو اصلا نداره، اون هم در اثر اسباب و علل مختلفی، یک سلسله عوامل ژنتیک، یک سلسله عوامل ارادی، خود افراد باید خودشونو بسازن تا صلاحیت این کار رو پیدا بکنن، یا خدا بداند که اینا صلاحیت این کار رو خواهند داشت و اونها رو برای رسالت انتخاب بکنه. الله اعلم و حیث و یجعل رسالت هر. اینجور نیست که مثلا وقتی حالا لازم باشه پیغمبری بیاد، خدا همینجور بگه فلانی رو پیغمبری کنه، اینجوری نیست. اون شخص باید استعداد درک وحی داشته باشه. و این در میان میلیون ها انسان ممکنه یک نفر پیدا نشه، گاهی ممکنه یک زمانی ده نفر باشه. شما شما داستانهای خود قرآن وقتی ملاحظه می‌فرمایید می‌بینید گاهی برای یک قومی چند تا پیغمبر فرست بعض از نام به ثالثه قالوا انا الیکم مرسلون. دارمان داستان انتاکیه هست می‌فرماید ما یه پیغمبر رو فرستادیم، پیغمبر دومی فرستادیم، بعض از نام به ثالثه بعدم سومی را برای تقویتشون فرستادیم قالوا انا الیکم مرسلون. گاهی اینجوری بود، گاهی دو تا پیغمبر با هم مبعوث می‌شدن مثل موسی و هارون علی نبینا و علیهم و علیهم السلام. در یک زمان برای یک قوم دو تا پیغمبر، دو تا برادر با هم پیغمبر مبعوث می‌شدن. میاد گاهی هم یک، اینجور نیست که یک سنت واحدی باشد که خدا برای هر جمعیتی یه پیغمبری حجور بخواد در یک سنی اختیار. گاهی انبیا در طفولیت در گهواره پیغمبر شدن مثل حضرت عیسی یا آتان یا کتاب و جعلان نبی ها در گهواره سخن. بعضی از پیغمبران 40 سال از عمرشون که گذشته مثل پیغمبر اسلام اون وقت برشت. حالا چرا اینجا ما چه میدونیم؟ در حال اینجور نیست که حالا وقتی گفتیم عقل ها مختلفه یا عقل ناقصه خدا به هر کسی همینجوری گترهی بدون ملاک یکیس رو پیغمبر کند. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولكن الله یجتبی من رسله من یشاء. اینجور نیست که خدا همه ما رو بتونه پیغمبر کنه، یعنی این سوال به عبارت دیگه این سوال به شکل دیگری مطرح میشه که چرا همه ما پیغمبر نیستیم. اون سوال این بود که چرا عقل ما کامل نیست که همه چیز رو درک کنه. یه سوال دیگه هم به این صورت مقابلش مطرح میشه که خوب بود خدا به هر کسی وحی میگه همونطور که به پیغمبران وحی کرد که چیکار کنید، خوب بود من و شما هم وحی میگه، خودمون ما میفهمیدیم خدا از ما چی میخواد. جوابش این است که نه استعداد انسانها برای عقل کامل مساوی است و نه استعدادشون برای درک وحی. در میان شاید میلیون ها انسان یه نفر دو نفر پیدا بشه که اصلا استعداد درک وحی داشته، درسته اونم انسان است انما انا بشر مثلکم ولی یوحا الی، این یوحا الی یه شرایطی داره. یک مسئله شیرینی در فرمایشات ائمه اطهار هست نسبت به اختلاف خودشون با سایر مردم، تشبیه شده به ملکه زنبور اصل با بقیه زنبورهای کندو. همه یک جنسن، همه زنبورها هم در واقع فرزندان همین ملکه هستن، اونا که تخم میزه همه اینا زنبورهای دیگه به وجود میاد ولی ملکه اصلا تفاوت داره با اونای دیگه. عده‌ای از این زنبورها اصلا باید خدمتگزار این ملکه بود، اون کارش همینه که اصل ناب بهش بدن اون هم موقع خودش تخریزی بکنی. یک جنس هم هستن اما یکی ملکه هست، یه دیگه خدمتگزار هستن. یک تشبیه شده که یعنی یعصوب الدین، یعصوب همین ملکه زنبور اصله. ما نسبت به دیگران حب یعصوب رو داریم، ائمه سلام الله علیه ما دیگران فرق میکنند استعداد. چرا فرق میکنه؟ اون یه مسئله که چرا حکمت الهی افتضای اختلاف کرده، اون یه بحث دیگری است، بحث باید در توحید بحث خداشناسی اونجا مطرح کرد. به هر حال حکمت الهی موجب اختلاف افراد در استعدادها و در شرایط زندگی است و همه نه از نظر عقل مساویان نه از نظر درک وحی مساوی هستن و مجموعاً حکمت الهی اقتضا کرده که یک سلسله چیزها را انسان با همون عقل خدا داده و خودش درک میکنه. کمک این عقل میاد مسائل علمی، داده های علمی، سرکس معلومات بیشتری داشته باشه عقلش کارایی بیشتری خواهد داشت. علم ابزاری است برای عقل، مقدمات حکم عقل را فراهم. ولی تازه اینا همش ناقصه، هیچ وقت علوم بشر کامل نبوده، کامل هم نخواهد شد، درد نهایی نخواهد بسید. حالا به فرض اینکه یه روزی هم علوم بشر کامل بشه، خب تا اون روز انسان رو باید چیکار کنه؟ میلیون ها سال از عمر بشر گذشته قبل از اینکه علومشون کامل بشه اینا چیکار باید بکنن؟ صبر کنن تا علم ها کامل بشه اون وقت راه زندگی یاد بگیرن؟ فرضاً اگه چنین بود که اگه علم ها کامل میشد اون وقت میفهمیدن چیکار باید بکنه، که چنین هم نیست. فرضاً اگر بود تازه خب در این بین چه باید بکنن؟ ما فعلا که در یک زمانی هم که هنوز علوم کامل نشدیم. پس جواب این است که استعداد اشخاص برای درک وحی اختصاص داره فقط به عده خاصی، همه نمیتونن پیغمبر بشن و همینطور همه عقلشون نمیتونه کامل باشه که همه چیز رو درک کنن، به خاطر اینکه یکی از عللش این است که مقدمات حکم عقل باید از خارج از عقل بیاد، از راه تجربه ها اینها باید بیاد و اینها دائما در حال تغییر هست. این است که احکام ثابته عقل یه سلسله کلیاتی خواهد بود، موارد خاصیش را به طور قطع نمیشه قضاوت کرد مگر در یک موارد استثنایی. خب پس جواب سوال این بود که چرا عقل خدا عقل را به گونه کامل نیافرید به تنهایی بتواند کل مسائل دینی و عملی را بفهمد و نیازی به ارسال رسول نباشد؟ جوابش این است که اولا عقل کارش درک همه قضایا نیست، درکش فقط مفاهیم کلی است. نسبت دادن حکم عقل به موارد خاصی در گرو این است که یک مقدماتی از علوم، از تجارب و از یا علوم حضوری در اختیار عقل قرار داده میشه که بر اساس اونها حکم بکنن. حکم عقل همون احکام کلی است. مثالش هم در مورد مرد و زن و حقوق مرد و زن عرض کردن. عقل میگه اگر اون چه موجب حقوق میشود در دو صنف، در دو جنس مرد و زن مساوی باشد، حقوقش رو مساوی خواهد بود. این قضیه کلیه شرطی است. اما آیا اون چه موجب حقوق میشود مساوی است یا نه، این تنها خود عقل به تنهایی نمیتونه قضاوت کنه، باید علوم اینا در دسترس در اختیار عقل قرار بگیره. پس عقل نمیتونه به تنهایی همه چیز را برای ما حل کنه. اون مقدمات هم یکسان در اختیار همه انسان ها نیست، دائما در حال تغییر است. پیشرفت علوم هر روز باعث میشه چیز جدیدی کشف بشه و استفاده افراد هم از عقلشون برای استدلال اونم تفاوت میکنه، مثل اینکه استعداد همه استعدادهای انسان تفاوت میکنه. بنابراین تصور این که همه دارای عقل کاملی باشن که بی نیاز از وحی باشن یک تصور خامی است، اصلا امکان عمل نداره. سوال دوم فرمودن اگر دین به معنای اعتقاد و عمل است، چرا در دین اسلام تنها معترف به توحید مسلمان معترف به توحید را مسلمان می دانند و احکام مسلمانان را بر او جاری می کنند؟ این که ما احکام اسلام رو با کی جاری می کنیم و با کی معامله مسلمان می کنیم، یه وقت هست به عنوان یک حکم حقوقی در جامعه اسلامی مطرح هست. یعنی ما در جامعه اسلامی با توجه به این که احکام اسلام نسبت به مسلمان و غیر مسلمان فرق می کنه، با مسلمان میشه ازدواج کرد، با غیر مسلمان نمیشه، انسان از وارث کافر از مسلمان ارث نمیبرد، باید از مسلمان باشه ارث بره، چون این احکام مختلفه، موضوعش باید مشخص بشه، اثبات بشه که این مسلمان هست یا نیست. این که اگر میگفتن ببینید کیا اعتقاد دارن به خدا و به اون چه خدا نازل فرموده، این چگونه میشد اثبات کنن؟ منافقین که اشتراک نمیان دیگن ما اعتقاد نداریم، در ظاهر میگن اعتقاد داریم. و اصلا چگونه میشه در هر موردی ما بیاییم در یک جامعه یکی یکی افراد را سنجین کنیم که تو اعتقاد داری به این یا نداری، تو مسلمان هستی یا نیست؟ یک اماره عقلایی و اجتماعی میخواد که در مقام اثبات حقوق ظاهری، احکام ظاهری بشه به اون اکتفا کنه. مثل خیلی جایی که مثلا ما به حسن ظاهر اکتفا میکنیم، وقتی کسی حسن ظاهر داره حکم میکنیم که فاسقه، میگیم غیبتش حرامه، آدم مسلمان میه، نمازخوان است انشاءالله، به همین ظاهر اکتفا میکنیم. اصالت و صحت در فعل مسلم جاری میکنیم، نمیدیم حالا تحقیق بکنیم این نمازش رو درست خون یا نه و سایر مسائل. اینا به خاطر نیازهای زندگی اجتماعی است. اسلام هم برای اینکه این نیازهای جامعه بر تأمین بشه گفته هر که شهادتین گفت این حکم مسلمان، این خودی، یعنی احکام مسلمان برای جاری میشه.
اما احکام ظاهری دنیوی هیچ کس با شهادتین بهش نمیری. بهش رفتن اعتقاد قلبی میخواد و التزام به دستورات اسلام. بله اگر کسی هزار بارم شهادتین، روزی هزار بارم شهادتین بگه اما اعتقاد قلبی نداشته باشه، یا شهادتین رو بگه اعتقادم داشته باشه اما به هیچ کدوم عمل نکنه، نه نماز بخونه، نه روزه بگیره، نه جهاد بره، نه زکات بده، نه هیچ حکمی، این اسلام به این اکتفا نمی‌کنه. پس اینکه اسلام به شهادتین اکتفا می‌کنه، میگه وقتی تو گفتی من مسلمانم قبول می‌کنم، یا گفتی اعتقاد به توحید دارم قبول می‌کنم، یه چیز ظاهری است برای این عالم. اون چه برای نجات اخروی و رسیدن به سعادت ابدی هست، ایمان و عمل هر دوست. هم ایمان باید داشت، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و ایمان هم چیزی نیست که ما بتونیم اندازه گیری کنیم ببینیم کسی ایمان داره یا نداره، راست میگه یا دروغ میگه، اون خدا فقط میدونه، حسابش هم در روز قیامت ظاهر میشه. چه بسا کسانی که ما در این عالم اونها رو مؤمن بدانیم، در اون عالم وقتی چشم باز میکنیم اینیم را تای جهنم هستن. قالو ما سلککم فی سقر، قالو لم نکن من المصلین، و هم موارد دیگری عکسش هم هست. ممکنه ما کسانی ها آدم های بدی بدونیم یا با در اثر تقیه اظهار ایمان نکرده بودن، الا من اکره و قلبه مطمئن بر ایمان، کسانی فکر میکردن اینا کافر هم مثل مومن آل فرعون، یک تما ایمان هم بود، در ظاهر هیچ اظهار نمیکرد که من مومنم، و در با اونها هم زندگی میکرد، معاشرت میکرد، ولی اون ایمان داشت، چون ایمان کاملی. پس اینا ملاک نیست. اون چه موجب سعادت ابدی میشه ایمان و عمل هر دوست. و اما اون چی ما در اینجا به ما میگن به شهادتین گفتن اکتفا بکنید احکام اسلام میشه، این روی مصالح ظاهری برای گذران زندگی اجتماعی این عالم است، مثل اصالت و صحه و چیزهای دیگری که به عنوان یک اماراتی مورد اعتبار قرار میشه و شاید اکثر مواردش هم جور نباشه. خیلی جاها ما معمولیم مثلا چیزی رو که نمیدونیم طاهر تلقی کنیم، نمیدونیم پاک یا نجس، اصالت طهاره داره جاری میکنیم، چه بسا اینا در واقع نجس باشه، یا اجمالا بدونیم اکثر این موارد نجسه، ولی خب در ظاهر برای این سهولت هم یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر گفتن تا شما نمیدونین حکم داره. اینجور چیزها دلیل این نیست که این ملاک واقعی است و نتیجه سعادت ابدی را به بار میاریم. اینا یه احکام ظاهری است برای گذران زندگی و سهولت هم در زندگی است. سوال دیگری مطرح کردن که عقلی که اینقدر اهمیت دارد چگونه حجیت و صحت آن اثبات میشه؟ آیا به وسیله خود عقل پس دور داده میشه؟ یا به وسیله دین؟ اما پذیرش دین نیز مبتنی بر قواعد عقلی. سوال اینه که خب ما عقلمون یه احکامی داره، از کجا بدونیم احکامش درسته یا از کجا بدونیم که حجت هست؟ دو تعبیره. یه وقت ما فیلسوفانه بحث میکنیم یا معرفت شناسانه میگیم از کجا بفهمیم که احکامش درست، یه وقت از نظر با مفاهیم دینی بحث میکنیم میگیم از کجا حجت هست، یعنی در روز قیامت میتونیم بهش احتجاج کنیم. آیا این رو باید با خود عقل اثبات کنیم؟ این دور لازم میاد. با چیز دیگری لازم میاد اثبات کنیم. اگر چیز دیگر دین است که با دین هم اعتبارش با عقل ثابت میشه، با دور مزمر لازم میاد. و اگر چیز دیگری است پس با چی اثبات میشه؟ سوال جوابش این است که احکام اصلی عقل را که واقعا مال خود عقل است نه مال چیز دیگری. در جواب سال اولی اشاره کردم که بسیاری از چیزهایی که ما اینو حکم عقل میدونیم در واقع کاملا حکم عقل نیست، مبتنی بر یک مقدماتی است که از حس و تجربه اومده. خیلی جاها هم از احکام عملی عقل هم شائبه های عاطفی و احساسی توش هست، حکم صریح عقل نیست. حالا اینا بماند، بحث های مفصلی است که اینجا نمیتونیم همه را در جواب یک سوال عرض بکنیم. به هر حال اون جایی که واقعا حکم عقل است، اونی که در ادبیات علمی خودمون به کار میبریم، بدیهیات عقل یا به اصطلاح معروف فلسفی عقل بالملکه، اون ملکه عقلی که در همه انسان‌ها وجود داره، مایه‌ای که در انسان هست که میتونه تفکر کنه، حقایقی رو کشف کنه، اون یک نوری است که روشناییش به خودشه. هیچ اشکالی نداره که بگیم حجیت این با خودش اثبات میشه، این دور نیست. این یکی از مسائل ضروری باز خود عقل است و همه ما ملتزم هستیم بهش، منتها گاهی غفلت میکنیم. نورانی بودن هر چیزی به نور است، روشن بودنش برای خود، روشن بودن نور به خودش. اگر هر چیزی گفتیم به وسیله نور روشن میشه، این معناش نیست که نورم باید به چیز دیگری روشن بشه. هر چیزی که روشنیش بلعرض است باید با نور روشن بشه، اما چیزی که روشنیش ذاتی هست، هم خودش روشن است هم چیزهای دیگر روشن. چربی هر چیزی از روغنه، روغن چربیش از کجاست؟ اگر گفتیم از خودشه، این دور لازم میاد، این ذاتیشه. اثبات ذاتیاتشه برای خودشه، این مستلزم دور نیست. عقل یعنی اون چیزی که واقعیات کشف میکنه، احکام غیر قابل انکار داره. هر که عقل داشته باشه، اون چیزی که واقعا حکم عقل هست اون را خواهد داشت، و همه هم در این جهت این کمترین چیزیست که در هر عاقلی باید باشه تا بگیم این عاقل است. اصطلاح فلسفیش میگن عقل بالملکه. مصادیقی را که اونا درک میکنن میگن بدیهیات. این بدیهیات اینا دستمایه عقل است، سرمایه کار فعالیت عقلانی است. اینا در همه هست، حجیتش هم با خودش اثبات میشه. به هیچ ابایی هم نداریم از این. هر چیزی کل ما بالعرض ینتجه الی ما بالذات، چیزی که ذاتی یه چیزی شد، اون دیگه احتیاج نداره به یک دلیل دیگری و علت دیگری، بلکه همه بالعرض ها ناچار باید به یک امر ذاتی منتهی بشه. و حالا اگر گفتیم حکم عقل باید به چیز دیگری اثبات بشه، خب نقل کلام میشه در اون چیزی که میخوام حجیتش رو اثبات کنیم. کی باید بفهمه که این حجت هست یا نه؟ آخرش عقل باید بفهمه که حجت هست. و اگر فرض کنیم چیز دیگری است، و نقل کلام میشه در اون آخری که حجیت اون رو کی خواهد فهمید؟ این اشکال در همه جا. پس ناچار ما باید منتهی بشیم به این که اینهایی که ویژگی های خودشون از جای دیگری اخذ کردن و به اصطلاح احکامیست که بلعرض براشون ثابت بشه، ناچار باید به چیزی برسد که او به ذات اون رو دارد. اگر حجیت هر چیزی با عقل ثابت می شود، باید عقل چیزی باشد که حجیتش با خودش ثابت می شود، نباید چیز دیگه. این هم جواب این اشکال که حجیت عقل با چی ثابت می شود؟ با خودش. و دور هم لازم نمیاد، به اینکه ذاتیش هست. اثبات ذاتیات برای شی این مستلزم دور نیست، اصلا سبب علیت و معلولیت در کار نیست. سوال دیگری مطرح کردن که به نظر شما قلمرو دین برای بیان نیازهای انسان تا کجاست؟ آیا معتقدید که همه علوم و نیازهای انسانی از قرآن و سنت قابل استخراج است، یا تنها نیازهای اساسی بشر؟ و ملاک تشخیص نیازهای اساسی از غیر اساسی کدام است؟ این سوال را بخواهیم به صورت فنی مطرح کنیم، اینه که آیا همه نیازهای انسان را دین پاسخ میگه، یا بخشی از اونها که اسمش میذاریم نیازهای اساسی؟ اگر همه هست که ما میبینیم همه نیازها از کتاب و سنت استفاده نمیشه، برآورده نمیشه. اگر بخشیش هست میگید نیازهای اساسی، این تعریف اساسی چیه؟ چه فرقی هست بین بعضی چیزهایی که دین اثبات میکنه با بعضی چیزهایی که دین اثبات نمیکنه؟ از جای دیگری باید کشف کنیم. چه تعریفی دارید از نیازهای اساسی؟ یه تعبیر مبهمی است که مصادیقش نمیشه تعیین کرد. اگر ما برگردیم به بحث‌هایی که درباره تعریف دین کردیم و به اینجا رسیدیم که
دین عبارت از دین حق، عبارت از اعتقاد به خدای یگانه و عمل کردن به خواست او. اگه اینو پذیرفتیم جواب این سوال کار مشکلی نیست. جوابش این است که هیچ راهی برای تعیین قلمروی دین جز خود دین وجود نداره. اگه ما میخوایم بگیم که دین تا کجا شامل چه چیزهایی میشه، معنی چی بود؟ معنی این سوال، یعنی خدا از ما چه چیزهایی رو میخواد؟ عمدتاً واجب و محرماته. چه کارهایی رو میگه حتما باید بکنی، چه کارهایی میگه حتما نباید بکنی، حالا مستحبات و مکروهاتش صرف نظر میکنی. وقتی ما میخوایم ببینیم خدا از ما چی میخوایم، خب از کی باید بپرسیم؟ مگه دین این نبود که ما اعتقاد داشته باشیم به خدا و ببینیم او چی از ما میخواد، اون چرا او میخواد انجام بدیم؟ خب راه مستقیمش اینه که از خودش بپرسیم چی میخواد. بله ممکنه بعضی چیزهاش رو عقل بفهمد که خدا اینو از ما میخواد، نه همون بدیهیات عقل، مستقلات عقلی هست که گاهی هم مثال زدیم، مثل ظلم به یک یتیمی بدون هیچ وجهی، اینو خدا میدونیم که از ما نمیخواد و نمیپذیره. برعکسش رعایت عدل و احقاق حق یک مظلوم میدونیم که خدا دوست داره. اینا اجمالا اینجور چیزا رو میدونیم، اما این بار زندگی ما رو نمیبندی، همه مشکلات ما رو این نمیتونه حل بکنه. در هر موردی ببینیم آیا خدا در اینجا یک حکم الزامی دارد یا ندارد، واجب و حرامی در اینجا وجود داره یا نداره، چرا این غیر از این وجود داره که از خود خدا بپرسیم. اونجایی که عقل میرسونه بسیار خوب، اونجایی که نمیرسه هیچ راه دیگری جز بیان خود خدا نداره. پس برای اینکه قلم روی دین را تعیین کنیم، قلم روی دین یعنی چی؟ یعنی اون چه خدا از ما میخواد یا فعلش یا ترکش، اینا میخوام بدونیم. دین مگه چی بود؟ اعتقاد به خدا و اینکه خدا از ما چی میخواد، یعنی اعتقاد به خدا به عنوان خالق و رب تکوینی و رب تشریعی. رب تشریعی یعنی همین، یعنی خدا چیزی رو برای ما تشریع کرد. در یک کلمه همون خداشناسی و خداپرستی است. خدا رو بشناسیم و او رو بپرستیم. او رو بپرستیم یعنی چی؟ یعنی ببینیم او از ما خواسته عمل کنیم، لااقل واجب و حراماش رو رعایت کنیم. این چه راهی داره به اینکه بفهمیم خدا چی در هر موردی چی از ما خواسته؟ هیچ راهی وجود نداره جز غیر از اون مواردی که عقل میفهمد، که موارد کمی است. اکثر موارد چون ما راهی برای اثباتش ندونیم، خود دین باید. پس برمیگرده به این که همون بحثی رو که قبلا داشتیم و خب میبایست جواب این سوالات از همونا کاملا استنباط شده باشه. پیداست که بیان بنده قاصر بوده و نتونسته درست مسائل حل بکنه. وقتی گفتیم که پاسخ از این که قلم روی دین کجاست و مرزهای دین کجاست، این جوابش متدش درون دینی است نه برون دینی. یعنی جدای از محتوای دین ما خودمون نمیتونیم بگیم دین باید چی بگه، اون نمیدونیم کجا یه حکم الزامی خدا دارد کجا ندارد، ما خودمون نمیتونیم تعیین کنیم. بگیم این نیاز ما به دین اینجاست. بحثشو کردیم که بعضی های نرو گفته بودن که ما میتونیم بگیم نیاز ما در امور مختلف را علوم و فلسفه و اینا پاسخ میدن، فقط در رابطه با خدا هست که نمیدونیم چی کار باید بکنیم. جوابش هم دادیم به اندازه‌ای که در سایر جاها میفهمیم در این باره هم میفهمیم. فهمیدن اینکه برای خدا چگونه باید کرنش کرد به اندازه سایر مسائل اجتماعی جوابشو بلدیم. این ولی این حل نمیکنه قضیه رو. این نمیگه نماز صبح دو رکعت بخون یا سه رکعت. بعد میگه تعظیم باید بکنیم، احترام میکنیم خدا، توهین نکنیم به خدای متعال و مقدسات دین. اما دستورات دقیقاً چجور باید اجرا کرد؟ نه در امور در رابطه انسان با خدا عقل ما کافی است، نه در رابطه بین انسان‌ها با هم دیگه و با طبیعت. همه اینا یه دستورات خاص میخواد که عقل نمیتونه بگه، خود ما هم نمیتونیم جلو بشینیم بگیم دین باید اینها را روشن کنه.
دین هر جا حکم الزامی خدا دارد باید روشن، یا بگه نه اینجا حکم الزامی ندارم، آزادی، ترخیصات، احکام مباح، این کار دینه، ما جای دیگه نمیتونیم تعیین بکنیم. پس متد شناخت قلم روی دین متدیست درونی، این باید از راه درون دینی ما به این پاسخ بدیم، باید به خود دین مراجعه کرد، اون تا اونجایش که عقل میفهمه عقل و عمدش را باید از کتاب و سنت بفهمیم. این در واقع جوابش از بحث‌های قبلی میباید روشن شده باشه. به دنبال این یک سوال جدی‌تری مطرح میشیم، با اون اینه که شما گفتید به عقل نمیشه اکتفا کرد، برای اینکه عقل‌های ما مختلف، احکامی رو که به عقل نسبت میدین اینا یکسان نیست، یکی میگه عقل من اینجور میگه، یکی میگه عقل من یه جور دیگه میگه، این مشکل حل نمیکنه. خب این درباره دین هم هست، شما دین را آوردید برای اینکه رفع اختلافات را بکنید، یعنی اون چه عقلا با عقل خودشون نمیفهمن و احکام مختلفی درباره اونا صادر میکنن، دین آمد تا بگه نه اینش درسته اونا دیگرش درست نیست، یا نه اصلا یه کپی جدید. ولی وقتی دین را آورد میبینی خود در خود دین هم همین اختلافات وجود داره، نمونهش این اختلاف فتاوای فقها، بالاخره حالا با کدومش عمل کرد، این فتوا یا اون فتوا، اون چه ازش فرار میگردیم که ابهام در وظیفه و در شناخت راه سعادت بود، بعد از آمدن دین هم میگیم باز وجود داره. حالا این رو به صورت‌های مختلف این شبه میشه مطرح کرد، مسئله اختلاف قرائت‌ها به زبان امروزی ها، یا یه خود معتدلتر و منصفانه‌تر اختلاف فتواها، اختلاف نظر در مسائل ظنی و نظری دین که کم هم نیست، اینها رو باید چگونه جواب داد؟ جواب این مسئله رو ما باید در این فرصت کوتاهی که داریم از دو جهت مورد دقت قرار. یکی اصولا ما اختلاف احتیاج به دین به خاطر این بود که گفتیم عقل‌های انسان مختلفه، یا گفتیم که اصلا عقل در بعضی جهات توان قضاوت نداریم. این حل این مسئله از کردم احتیاج داره به یک، یعنی مسئله مستقلی است که مفصلا باید درش بحث کنیم. اصلا عقل چیه؟ چجوری قضاوت میکنه؟ در چه مواردی میتونه قضاوت کنه؟ چطور با هم عقول انسان‌ها با هم تفاوت میکنه؟ اجمالاً به عنوان یک اصل موضوع بحث میکنیم، ولی تفسیرش و اثباتش و اینا بیش از یکی دو جلسه کامل احتیاج. ما در اختلافاتی که عقلا دارن، اونجایی که غرض مرضی تو کار ندارن و واقعا فهمشون با هم فرق میکنه، دو تا عامل وجود داره. یه عامل این است که همه افراد در کار به کار گرفتن عقل مهارت کافی ندارن، یعنی اون عقل بالملکهی که در ما هست، اون قوه تفکر و استدلالی که در ما هست، همه یکسان نمیتونیم ازش استفاده کنیم. این مثل همه علوم دیگه، همه مهارت‌های دیگه میمونه. فرض کنید قواعد حساب را شاگردان یک کلاسی، قواعد چهار عمل اصلی را همه خوب یاد گرفتن، هر کدوم ازشون بپرسی میگه بله راه عمل، جمع، تفریق، اینجور ضرب و تقسیم، اینجوری باید عمل کنی. اما حالا همه این کسانی که چهار عمل اصلی رو بلدن، هر چی حساب میکنن درست در میان یا نه؟ ممکنه همینوی که هم قواعد رو خوندن در عمل گاهی اشتباه کنه، اون چه واقع میشه اینه دیگه. حسابدارها هم گاهی اشتباه میکنه، چرا؟ چون قواعد رو بلد نیستن؟ نه، چون در بکار گرفتن عقل مهارتشون مساوی نیست، یا غفلت میکنن از یه قاعده، یا در توانشون کمه، ضعیف، تمرین کم کردن، یا در این عمل یه حواسشون پرت میشه میره یه جای دیگه اشتباه میکنه. عقل هم یه سلسله قواعد کلی مثل قواعد حساب پرس بریم، اینا رو در اختیار داریم، قواعد منطقی برای استدلال کردن، برای اینکه از معلومات پی به مجهولات ببریم، ما مثل قواعد حساب. همه افراد در استفاده کردن از این قواعد یکسان نیستن. هر که بیشتر تمرین کرده باشه بهتر میتونه از عقلش استفاده کنه، چون همه تمرین های عقلانی مردم یکسان نیست، قضاوت های عقلانیشون هم یکسان نیست. بسیاری در قضاوت ها توش مغالطه واقع میشه، یعنی استدلالی کردن، استدلالشون درست نبوده. اگه یک کسی بشینه پهلوشون و قشنگ برایشون توضیح بده که این استدلالتون از اونجا اشتباه کردید، مثل یه حسابداری که اشتباه کرده در حساب، یک کسی بشینه پهلوش بهش حالیش کنه که اینجا اشتباه کردی، قبول میکنه. این یک نوع اختلاف در قضاوت های عقلی است، به خاطر اینکه مهارت ما انسان ها در بکار گرفتن عقل یکسان نیست. بعضی ها ماهرترن رعایت قواعد منطقی، حالا ساده‌تر رعایت قواعد ادبی یا صرفانه. همه ما خوندیم کل فاعل مرفوع کل مفعول منصوب، اما در عمل رعایت نمی کنیم. تمرین کم کرد، هر که بیشتر تمرین کرده بهتر می کنیم. آخرش هم ممکنه اشتباهی بکنه، رفلتی بکنه در اینجوری. این یه جور اختلاف هست که در احکام عقلا پیدا میشه. یه جور دیگه اختلاف هست که از کردم یه سلسله مبادی حکم عقل از ناحیه خارج از عقل باید بیاد، یعنی از حس و تجربه باید بیاد، از علوم تجربی باید بیاد، یا از چیزهایی که اصلا در اختیار ما نیست. بالاخره ما این وقتی میخوایم نماز دو رکعت بخونیم، بدونیم باید دو رکعت خونیم یا سه رکعت، باید ببینیم چگونه باید واقعش اینه، چگونه صبح اگر نماز خونده شود در سعادت دنیا و آخرت ما مؤثرتر است. شما معتقدیم که احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعی است دیگه. شارع مقدس وقتی فرموده نماز صبح دو رکعت بخون، برای اینکه مصالح اینا ایجاب می‌کرده. نماز مغرب وقتی بخونی سه رکعت، برای اینکه مصلحت اون ایجاب. اما ما نمی‌دونیم این چی مصلحت ها چیه، یعنی برای اینکه دست ما نیست که اگه دو رکعت خوندیم صبح چه تأثیری در زندگی ما تا روز قیامت داره، چون تنها دنیا نیست، باید تأثیری در آخرت هم رو حساب کنیم. ما نمی‌دونیم اینا چه تأثیری در آخرت کنیم، چون ارتباط نرفتیم با عالم آخرت تجربه کنیم. اینجا تازه اونجایی که تجربه کردیم مالا همینجاست. تأثیر همه افعال را با تمام خصوصیات و کیفیاتش در سعادت و شقاوت آخرت دست ما نیست، تجربه نکردی نمیدونی. عقلم خودش نمیتونه قضاوتی کنه صرف نظر از این تجربه. پس یا مبادیش اصلا در اختیار ما نیست، چون مربوط به یه عالم دیگریست با تجربه این، یا مربوط به همین عالم است، هنوز علم کشف نکرده، شاید یه روزی کشف، یا نه علم هم کشف کرده اما ما در اختیارمون نیست. همه نیستن. اینکه بدانیم چه موضوعی که علم ثابت کرده از نظر روانشناسی میتواند در حقوق زن مؤثر باشد، ممکنه اختلافات زن و مرد از نظر روانشناسی هم ثابت شده، اما این چه تأثیری در حقوق زن و مرد داره، این هنوز ما نمیدونیم. اینها باعث این میشه که قضاوت های ما مختلف باشه. و یک در قضاوت های عملی عامل احساسی عاطفی نقش بسیار مهم مؤثری در قضاوت ها داره. خیلی چیزایی که ما خیال میکنیم حکم عقل است، در واقع اون مقتضای یا غریزه است یا مقتضای احساسات و عواطفی، حکم عقل است. و این مسئله ایست که بزرگان ما بهش پرداختن. ابن سینا در شفا در جای دیگری بیان کرده، بعضی فلاسفه دیگه بیان کردن که احکام عقل عملی در اکثر موارد به خصوص در مشهورات و مسلمات تحت تأثیر عواطف و احساسات ایناست، و اینا احکام خاص خالص عقل نیست. حالا به عنوان نمونه فرض کنید خدای نکرده پسر بنده مرتکب یک عملی شد که باید بیان در ملای عام او را حدش بزنه. هر کسی خودش رو حساب کنه ها، عمدن گفتم پسر بنده برای اینکه عواطف خودم در اونجا مؤثر باشه. خب ببینم متوجه شدم که همچون غلطی کرده فرض کنیم.
حالا فردا بناست بیارن در میدان آستانه جلوی چشم مردم این را صد تا تازیارش بزنه. این زود این را میپذیرن یه حکم را یا میگن حالا جمعون بوده یه غلطی کرده، حالا میخوادم بزنید همونجا توی بعض کنید یه پاسگاه انتظامی بزنید، حالا جلوی مردم نداره یا تو زندان بزنید. نمیگیم اینا اگه فرض کنید هر کدوم از این شما خدای نکرده یه همچه موردی برای فرزند خودتون اتفاق بیفته، اگه دختر باشه که دیگه بده، این شخص به این رضایت نمیده، احساسات ما نمیزنه، عواطف ما نمیزنه. به همین دلیل قرآن میگه ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله، باید اینا در ملأ عام حد بزنید. ولی یشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، و این میدونه خدا که با عواطف ما سازگار نیست، ولی مصلحت کلی جامعه ایجاب میکنه که پا بزنید به عواطف ما. و کم کسی بیده میشه که زیر بار این برید اگه مربوط به خودش بشه. پس گاهی مصالح واقعی چیزی را ایجاب می کند که با عواطف ما سازگار نیست. کی باید درک بکنه که اینجا مصلحت اجتماعی مقدم است یا مصلحت خانوادگی من، آبروی فردی، کدومش مهم داره؟ ما این که تحت تاثیر عواطف و احساسات هستیم زود نمیتونیم قضاوت کنیم. این قضاوت هایی که میگیم عقل من اینجور میگه، این حکم عقل نیست، این حکم عواطف منه. و اون کسی که باید مصالح جامعه را رعایت کنه باید از این عواطف مبرا باشه، او حاکم بر اینا باشه تا بتونه بفهمه که مصلحت چیه. به هر حال اختلافی که در احکام عقل هست یا در جهت این است که ما در بکارگیری عقل مهارت کافی نداریم، این که زود اشتباه می‌کنیم. مثل یه حسابگر تازه‌کاری که قواعد رو یاد گرفتن تمرین کافی نکرده زیاد شد، یا به این خاطر، یا به خاطر اینه که بعضی از احکام عقل احتیاج به یک مقدماتی داره، یک معلومات حسی تجربی داره که در اختیار ما نیست به هر دلیلی، یا اصلا علم بهش نمیرسد یا هنوز نرسیده و در اختیار ما قرار نگرفته. این دوتا. سوم این که بسیاری از احکامی که ما به عقل نسبت میدیم خالص مال عقل نیست، اینها عواطف و احساسات درش دخالت داره، ما احکام مختلف میشه، میگه من عقل من اینجور میگه، عقل تو اینجور میگه، و میشه اختلاف. ولی خود عقل توش اختلاف نیست، مثل اینکه قواعد حساب مستلزم اختلاف نیست، هر که قواعد حساب درست رعایت کنه به یک نتیجه خواهد رسید. اونایی که صورت جواب حل مسئله رو جوابش رو دو جور در میارن، حالا یه وقت خود مسئله دوتا راه داره و دوتا جواب داره، اون یه حرف دیگری، اما یک صورت مسئله یک حل راه حل صحیح بیشتر داره، یعنی یک جواب صحیح بیشتر داره. اگر دیدین دوتا جوابش حتما یکیش باطله یا هر دوش باطله. این که میگیم عقل ها مختلف قضاوت میکنن، اونی که عقل است اگر درست با متد صحیح کار بکنن یک نتیجه بیشتر یا گفت بیشتر نمیشه. هر جا دیدیم اختلافه معناش این است که این حکم واقعی عقل نیست، یا در بکارگیری عقل اشتباه کردیم، در استدلال مغالطه کردیم، یا مقدماتی که باید در اختیارمون بوده اختیار قرار نگرفته، یا احساسات عواطف دخالت کرده و به هر حال حکم خالص عقل نیست. چون اینجوریست گفتیم احتیاج به وحی داریم، چون همه مقدمات در اختیار انسان نیست احتیاج داریم به وحی، نه چون عقل ها مختلفند. سوال به این صورت مطرح شده که شما گفتید چون عقل ها مختلفند پس احتیاج به وحی داریم، جوابش اینه که اولا ما اینجور عرض نکردیم، ما نگفتیم چون عقل ها مختلفند، عقلی که عقل باشد یه جور بیشتر قضاوت نمی‌کنه یه جور هم بیشتر نیست. این که میگیم در احکام عقلی اون چه همه میگن قبوله، به خاطر اینه که وقتی همه گفتن معلوم میشه که عوامل دیگری درش دخالت نداشته، احساس شخصی این شخص یا عدم مهارتش دخالت نداشت، چون همه اینا به این نتیجه رسیدن. این اماره این است که اینجا واقعا حکم عقل است، نه اینکه عقل دو جور داریم، یه عقلی است که مشترک بین مردم هم، یکم عقلهای خاصه که مردم با هم اختلاف دارن. این تعبیرات تعبیرات و عرفی مسامحه آمیزه، میگیم عقول مردم مختلفی، عقل اونی که عقل است یک نتیجه جواب بیشتر نداره در هر مثل، یا اصلا از حیطه حکم عقل خارجه، جوابش سکوته، نمیدانه. چرا نماز صبح دو رکعته؟ جواب عقل اینه که نمیدانه. این جای قضاوت من نیست، چون مقدماتش در اختیارم، چون نمیدونم چه تأثیری دارد در سعادت دنیا و آخرت انسان ها. نمیتونم بگم نه هیچ تأثیری ندارد، خیلی سا ما نمیدونیم، ولی هست. یا در حیطه حکم عقل نیست، و یا در اثر عدم مهارت یا دخالت عوامل غیر عقل موجب میشه حکمی را که به عقل نسبت بدیم که در واقع مال عقل نیست، اشتباه بوده در فهم یا دخالت عوامل دیگری. خب چون اینجوریست، گفتیم به عقل نمیرسه به همه چیز، احتیاج به میراه دیگری. اولا تصحیح میکنیم این سؤال را که ما نگفتیم چون عقل ها مختلفن احتیاج به دین داریم، بلکه تکیه ما این است که عقل به همه چیز نائل نمیشود، همه مقدمات احکام بر اختیار عقل نیست. این یک. ثانیه اشکال این که خب حالا در دین هم این اختلاف شده، اون چه دلیل عقلی اقتضا می کند برای اینکه در کنار عقل راه دیگری باشد؟ این است که راه وحی باید وجود داشته باشد. وحی دارش اختلاف نیست، اشتباه هم نیست. وحیی که به پیغمبر می رسد اون عین واقعیت حکمش از حکم عقل قوی تره، یعنی چون از قبیل علم و حضوری است. از این راه گفتیم این کافی نیست، باید به اون و این راه وحی هم وجود داشته باشه. در واقع ما در باب دین دو تا ادعا داریم، یکی این که یک راهی غیر از عقل باید وجود داشته باشه به نام وحی، و یکی این که انبیایی باید بیان اون چه بهشون وحی میشه به دیگران برسانه، اونایی که دسترسی خودشون به وحی ندارن. و همین کارم شده، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، خدا باید بداند که رسالات الهی به مردم رسیده، اون وقت حکمت به نتیجه خودش میرسه. اما اینکه کسانی مانع بشن از اینکه بیانات انبیاء به مردم برسن، این دیگه ربطی به مسئله کلامی نداره. اون چه برهان عقلی اقتضا میکند این است که غیر از راه عقلی راهی دیگه وجود داشته باشد به نام وحی، یکی بس انبیایی باید باشه خودشون وحی را تلقی کنند، و چون همه مردم نمیتونن وحی را تلقی کنند، پس باید اون انبیا مبعوث بشوند به سایر مردم و یافته های وحیانی را به اونا ابلاغ کنند، و باید معصوم باشند تا اتمام حجت بشه، اونجور خدا میخواد برسه به مردم. خب تا اینجا میرسه باید پیغمبری باشد معصوم که بیاد حرفشو به مردم بزند. اما اینکه اگه مردم اومدن در دهنشو گرفتن یا حبسش کردن یا کشتن اعدام کردن دار زدن، اینکه دیگه ربطی به عقل نداره. انبیا آمدن اون چه وظیفه‌شون بود به نحو احسن ابلاغ، بعدش هم ائمه معصومین تلاش کرده تا پای جان برای تبیین حقایق دین کوشیدن، ولی انسان‌های ظالمی همیشه هستن که جلوگیری میکنن از اینکه حقایق درست به مردم برسه. وجود این تقیه ها، عدم امکان ارتباط با ائمه و انبیا در هر زمانی، و بعد فاصله، چیزی که موجب غیبت امام شد و بالاخره موجب این شد که منابع دینی در اختیار ما نباشه، همش یقین، هر چه پیغمبر و امام فرمودن یقینا به ما رسیده، قطعاً بسیاری ازش به ما نرسیده، در نوشته ها موجوده. اون چه رسیده دقیقا همونیست که اونها فرمودن، بسیاری ازش درش مخدوشه، نسخه ها تغییر کرده در اثر پوسیدگی ها، بسیاری از این کتاب ها مدت ها توی سرداب ها زیر زمین ها زمین های مرطوب اینا دفن بوده، از ترس جانشون روات اینا کتاب هاش رو مخفی میکردن، اینا میپوسیده، بعد که میخواستن استفاده کنن درست نمیشده استفاده کنن، نقل از یک خطی به خط دیگری گاهی میشه نقطه زیر رو میشه، کم و زیاد میشه، باعث اینا میشه که اینا اختلاف در فتوا پیش بیاد. اینا دیگه از ماست، نقص از خدا نیست. اون چه عقل اقتضا میکند این است که خدا باید راه دیگری غیر از عقل قرار بده به نام وحی. این کارو کرد برای اینکه اتمام حجت بر مردم بشه. باید اونایی که وحی رو دریافت میکنن بیان مبعوث بشن به مردم و صادقانه و از روی امانت اون چرا دریافت کردن به مردم برسونن. میفرم کردن، اما همه اونها هم درست به دست من و شما بیان، این دیگه زمانتی نمیدونه، عقلی همچه قضاوتی نمی کنه. بلکه این که چون انسان ها در این عالم باید آزاد باشن، باید دار امتحان باشی، باید کسانی هم بتونن ظلم کنن، باید بتونن کسانی پیغمبران رو بکشن و قتل اول انبیاء و غیره، این مقتضای این عالم. خواه ناخواه در اثر این یه اختلافاتی در یه جزئیاتی واقع خواهد شد، ولی حکمت الهی و لطف الهی اقتضا کرده که در حالا ادیان سابق وقتی اختلافی واقع می شد و اساس دین به خطر می افتاد، خدا پیغمبر دیگری مبعوث می کرد. ولی چون این پیغمبر، این دین، دین آخره است، پیغمبر دیگری بر آن نیست مبعوث بشه، لطف الهی اقتضا کرده که اصل این قرآن محفوظ بماند. بیانات انبیا و ائمه اطهار تا اونجایی که پایه‌های دین را محکم می‌کنه، حالا نفرمایید پایه‌های دین کدام است، اون اندازه‌ای که اسباب و مسببات اقتضا کرده و حکمت الهی اقتضا می‌کرده که بیان بشه، تا این اندازه لطف خدا اقتضا کرده که من و شما بتونیم دین حق و مذهب حق را بشناسیم. اما در جزئیات حالا تسبیحات اربعه باید یه مرتبه خون یا سه مرتبه، خب مختلف اختلاف فتوا هم هست، علت چم همین چیز هست که ما الان با امام معصوم مواجه نیستیم. اگر با امام معصوم مواجه بودیم می فرمود این کار بکنید یه مرتبه کافیه یا نه، با عمل میکردیم، اختلافی نمی شود. و این اختلاف و دست نسی از ما مردم هست، نه از ناحیه خداست. و غیبته من نام، بنابراین اون اشکالی که نارسایی عقل مقتضی این بود که وحی بیاید در اینجا پیش نمیاد که اختلاف در دین هم موجب این میشه که یه عامل دیگری بیاد رفته این اختلاف کنند. اون عامل دیگه به هر حال یه عامل انسانیست، امام معصومیست، میاد در بین مردم برای رفع اختلاف، برای بیان حقایق. مردم نمیذارن بیان، میگن حسبنا کتاب الله، بزن کاری نداریم. حتی درباره امام زمان صلوات الله علیه وقتی میایم، روایت داره در غیبت نعمانی هست که علما میگن ما احتیاج به شما نداریم، ما خودمون تفسیر قرآن میکنیم، احتیاج به شما نداریم. البته علما انشاءالله من و شما مستاقش نیستیم، کسانی که خودشون را عالم معرفی میکنن و میگن ما به احتیاج به آخوندها نداریم، انشاءالله اونا هست. به هر حال این را دیگه نمیشه جلوشا گرفت که حتما بیان انبیا، بیان معصومانه امام و پیغمبر به دست همه سالم برسد، این که زمانتی نداره، بلکه مقتضای این که دنیا دار امتحان باشد و بتوانند کسانی حتی این اندازه اتیان بکنند، اقتضا میکنه که چنین قدرتی به اونها داده شده باشه و این چنین زمینه‌ای باشه. ولی به جایی نمیرسد که راه شناخت حقیقت به کلی مسدود بشه و روزی بیاد که مردم ندونند خدا چه خواسته، نتوانند بفهمند. این نخواهد بود، برای اینکه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. و صدق الله العظیم و صلی الله علی محمد و آله.